بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اشکال سومی که به این استصحاب کلی در مانحنفی وارد کردن این است که گفتن یکی از شرایط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، و در اینجا این شرط یعنی وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محقق نیست. چرا؟ برای اینکه قضیه متیقنه ما یک عنوان کلی قابل صدق هم بر ملکیت متزلزله و هم بر ملکیت مستقره، یعنی اون زمانی که معامله واقع میشه اون چه که محقق هست عنوان کلی ملکیت که هم بر ملکیت لازمه صدق میکنه و هم بر ملکیت جایزه صدق میکنه. خب این قضیه متیقنه ما سابقا یقین داشتیم به چی؟ به ملک قابل صدق بر ملکیت مستقره و ملکیت جایزه. اما قضیه مشکوکه ما چیه؟ قضیه مشکوکه ما در اینجا فقط عرض میکنم که عنوان متزلزله، یعنی عنوان مستقره. ما الان میخواییم ملکیت مستقره را اثبات بکنیم، برای اینکه الان در زمان شک اون چه که ما احتمال بقایش رو میدیم ملکیت مستقره. اگر ملکیت جایزه بوده بعد از فسخ ملکیت جایزه باقی نمیمانه. اون چه که الان احتمال بقایش رو میدیم ملکیت مستقره. پس الان قضیه مشکوکه ما خصوص ملکیت مستقره، در حالی که قضیه متیقنه ما یک ملکیتی اهم از ملکیت مستقره و ملکیت متزلزله و جایزه. پس بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اتحادی وجود نداره، در حالی که از شرایط استصحاب اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحد باشه. این خلاصه اشکال سوم. اینجا امام رضوان الله علیه در کتاب البیع جوابی رو عنوان فرمودن. این جواب رو ملاحظه کنیم ببینیم چی فرمودن در اینجا. خلاصه جوابشون این است که در قضیه متیقنه امکان صدق بر ملکیت مستقره و ملکیت جایزه داره، در قضیه متیقنه قابلیت صدق وجود داره. نفس فعلی، اگر می گفتیم قضیه متیقنه بالفعل یک عنوان کلی بود که صدق می کرد بر ملکیت مستقره و ملکیت جایزه، این اشکال اشکال واردی بود. در حالی که اون چه که در قضیه متیقنه وجود داره همون قابلیت صدق بر کثیرینه. بعد در دنباله جواب میفرمایند ما هم قبول داریم که قضیه متیقنه و مشکوکه باید واحد باشه، باید بینشون اتحاد باشه. این رو باز دو مرتبه توضیح بدم. مثلا ببینید، شما میگید یه وقتی زید قائم بوده، یعنی قضیه متیقنه شما زیدون قائمون بوده. الان اگر شما بگید در عالمیت زید شک میکنن، اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه دوتا میشه. باید الانم در همان قالب و در همان قضیه متیقنه شما شک بکنید. الانم بگم در قیام زید شک دارن. در ما نهنفی ایشون میفرمایند که عرف بین قضیه متیقنه و مشکوکه اتحاد قائله، ولو از نظر عقلی فرق میکنه، اما در این گونه موارد ملاک برای ما عرفه. و عرف عرض میکنم اصل قضیه متیقنه و مشکوکه رو یکی میدونه. خب این با اون بیان اولشون چگونه قابل جمعه؟ یعنی چگونه اینا رو وفق بدیم؟ در بیان اول فرمودن که اون چه که ملاک قابلیت و صدق بر کثیرینه، نه فعلیت و صدق، یا به تعبیر شریف خودشون لصدق الفعلی، صدق فعلی ملاک نیست. در وقتی معامله واقع میشه اونجا نمیم ما الان بگیم بالفعل یک ملکیتی هست، یبلغ هم بر ملکیت لازمه هم بر ملکیت جایزه، اما میگیم یه ملکیتی از قابلیت برای این رو داره، قابلیت صرف رو داره. الان که میخواییم استصحاب بکنیم نمیاییم یک ملکیتی که یبلغ بالفعل هم بر ملکیت مستقره هم ملکیت جایزی رو استصحاب بکنید، تا شما اشکال بکنید که الان که یه رو نمیخوام استصحاب بکنید، شما الان بعد از استصحاب میخواید استصحاب بکنید و نتیجه بگیرید لزوم را. اون چه که برای شما مشکوکه ملکیت مستقره، الان دیگه نمیخواید ملکیت کلیهی که بالفعل صدق بکند هم بر ملکیت مستقره هم بر ملکیت جایزه، اون رو نمیخواید شما اثبات بکنید در این دو واسطه ها. پس مستصحب ما ملکیت قابل للصدق علی المستقر و اللازم. عرف دیگه الان هم همینه، الان هم این ملکیتی که استصحاب میکنیم این ملکیت قابلون لصدق علی المستقر و الجائز، ولو این که ما گفتن فسختو مانع پیش میاد، دیگه مسئله ملکیت جائزه نمیتونه مطرح باشه، چون اگه ملکیت جائزه بوده با گفتن فسختو از بین رفته. اما این ملکیتی رو هم که الان ما استصحاب میکنیم قابلون لصدق علی المستقر و الجائزه. کلی دو جوره، یه وقت میگیم آقا یه کلی قابل صدق باشه، یه وقت میگیم یه کلی بالفعل صدق میکنه. الان چرا انسان عرض می شود که میگیم آقا یک کلی که بالفعل یست رو بر این افرادش، اما مسئله قابلیت ممکنه یه جای مانعی پیش بیاد، مثلا یکی از افراد انسان عرض می شود در اثر یه حادثه یه چیزی مثلا فرض بفرمایید اصلا دیگه انسان نتونه به او بگه انسان، اما دیگه حالا اگر بر این بالفعل صدق نمی کنه اما قابلیت صدق رو داره. فرق قابلیت صدق و صدق فعلی فقط در همینه. بهترین مثالش در مانحنفیه. در مانحنفی وقتی شما کلی ملکیت تصور کنید، حالا از اون بحثای مفصل دیروز که ما به مسئله همون انتزاعی رسیدیم برو بذاریم کنار دیگه، اگر ما کلی ملکیت تصور میکنیم، این کلی ملکیت قابل صدق هم بر ملکیت مستقر هم بر ملکیت جاریه. اما در این معاملهی که واقع شده و بعد احد و هما میاد تصدق رو میگه، اینجا یقین داریم دیگه اگر ملکیت ملکیت جایزه بوده از بین رفته، اما هنوز قابلیت وجود داره. یعنی هنوز در همین جا میتونیم بگیم آقا این ملکیت قابلون لسر بر ملکیت جایزه، ولی اینکه به خاطر وجود مانع دیگه ملکیت جایزه ما نداریم، اما قابلیت صدقش وجود داره.
سازمان خیلی خواهد این استثار من در اون جا وقتی که متبایعه معامله میکنن نمیدونن که لازمه یا جایزه. وقتی که ما استثار میکنیم باز نمیدونن با ما سهمت لازمه یا جایزه.
خب آیا شما همه این بحث ها اینه که میخوام بگیم با استثاب ببینید عرض کردم این بحث بحث خیلی مهمیه، ممکنه این مقداری الان خسته کنندم بشه یا مشکلم باشه، ولی الان در زمان ما معاملاتی جدید داره به وجود میان. حالا فرض ما این است که از عفو بالعقود و احل الله البیع و تجارتا انتراز نتونستیم لزوم استفاده کنیم، فرض این است که نتونستیم لزوم استفاده کنیم، میخواییم بیدیم آیا با استثناف میتونیم لزوم درست کنیم یا نه. شما اگر یه عقد بیمه امروز رفتید منعقد کردید، امضا کردید، قرارداد بستید، تمام شد، حالا بعد از دو روز بعد منصرف شدید به عنوان متشرع، میخواییم بیدید پولتون رو بگیرید قرارداد رو هم بزنید، میرید دیگه آقا فسخ کنید، خودتون به عنوان یه عالم دینی اینجا مخبینه آیا اگر اون طرف مقابل استصحاب جاری کرد که آقا یه معامله واقع شده نقل و انتقال شده، الان برای من مشتری این پولی که شما من دادید ملکیت حاصل شده، آیا این فسخ کنید شما ملکیت رو به هم میزنه یا ملکیت رو به هم نمیزنه؟ میخوایم بینیم با استصحاب میشه ما درست بکنیم یا نه. و عرض کردیم الان مستصحب رو فرض کردیم کلیه، یعنی از اینجا شروع کردیم که شیخ در مکاتب فرمود لا یبعد دعوا کفایت القدر المشترک فی الاستصحاب. شیخ فرمود اگر کسی بیاد قدر مشترک رو استصحاب کنه، یعنی استصحاب کلی قسم ثانی، شیخ فرمانی اشکالی نداره و با استصحاب باید بگیم ما این فسخته شما به درد نمیخوره. این رو گفتیم، الان هم داریم میخوایم ببینیم آیا این استصحاب اشکال برای وارده یا نه. ولی خب سرمون رو زیر بیاندازیم بگیم آقا یه استصحاب کلی اینجا هست، حالا ممکنه اشکالی هم برای وارد باشه یا نباشه، رد بشیم بریم، دیگه دیگه درس نمیشه. ما باید ببینیم این استصحاب اشکال داره یا نه. امروز داریم اشکال سوم استصحاب رو میخونیم. اشکال سومش این است که شما در همه استصحاب ها باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحد باشه. حالا بازم تو پرانتز درس کنم، گاهی اوقات به عنوان تمرین اجتهادی اصلا داره. یعنی الان خب ما نتیجه مسئله این است که آقا معاتات لازمه، عفو بالعقود هم دلالت داره، خب به نصف ها مسئله بند این که اجتهاد و طلبه رو صورت مجتهد تربیت نمی کنه. این گونه بحث ها بحث هاییست که هی مبانی استصحاب رو، نکات مهم در استصحاب رو هی مرکز میکنه در ذهن شما و در جاهای دیگه وقت خودتون قدرت پیدا میکنید که آیا استصحاب جریان داره یا استصحاب جریان نداره. باید قدرت پیدا بکنید. نشه مثل فرض کن اون طلبه ای که یکی دعوتش کرده بود نهار رفت، فرداش هم دوباره رفت صاحب کنه، گفت چرا گفت من استصحاب جاری کردم؟ این که استصحابی دیدی جاری نمیشه. استصحاب از این در کجا جریان پیدا میکنه؟ خب میگه ما وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا نیست، توضیحش هم دادیم. میگه ما قضیه متیقنه شما چیه؟ یک عنوان کلی مشترک بین ملکیت مستقره و ملکیت جاهزه. این قضیه متیقنه که بهش یقین داشتیم، یعنی وقتی معامله کردیم دو نفر یه ملکیتی که مشترک بین مستقر و جواد هست محقق شد. اما الان یکی از ماها آمده گفته فسخ بود. اگر این ملکیت ملکیت جایزه بوده قطعا از بین رفته. ما میخواییم استصحاب بکنیم، چی رو میخواییم درست بکنیم؟ ملکیت مستقر را میگم خواه شما قضیه مشکوکی شد ملکیت مستقره، قضیه متیقنه اهم از ملکیت مستقر و جایزه و اختلاف وجود داره. نه ما میخواییم بریم آیا میتونیم همون ملکیت استصحاب بکنیم یا نه؟ بله؟ بله. خب آیا این رافعه یا کشکی در رازم به این بر میگرده که ما اون قبلی رو استصحاب بکنیم و بگیم باقیه؟ شک در مقتضی هم یکی از اشکالات این استصحابه. یکی از اشکال آخرین اشکالی که انشاءالله بیان میکنیم این است که این شکی در مقتضی. حالا الان فعلا از نظر وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه کاری به مقتضی و رافع این اشکال ما نداریم. پس خلاصه جواب امام رضوان الله علیه چی شد؟ فرمودن اون چه که ملاک قابلیت صدقه، اما مسئله صدق فعلی نیست. الان درست ملکیتی که شما میخواید بیارید دیگه بالفعل بر ملکیت جایزه صدق نمی کنه، اما قابلیت صدق دارد. و اون چه که در اینجا برای ما ملاکه همون قابلیت صدق. و بعد در دنبالش هم فرمودن که ملاک در وحدت قضیه متیقنه و مشروطه عرف، عرف در چنین مواردی قائل به وحدت و اتحاده. میگه آقا این ملکیتی قبلا بوده الان هم اون ملکیت هست یا نه استصحاب بکنیم.
راستی عرفش چیه؟ خودم
این ممکن جاهل باشه، یا همه که عالم نیستن که این الان شما بعد از اینکه عالم شدید به اینکه جای استصحابه، عالم شدید به اینکه صد بارم فسخ رو جاری کنید فایده نداره، دیگه نمیاد فسخ رو جاری کنید. اما برای اینکه ما اگر یک جاهلی رجوع کرد به عالم، عالم میگه پس از تو گفتی اثر نداره، بی خود گفتی استصحاب، میگه در اینجا ملکیت داره مشتری هنوز باقیه. خب خب ممکنه اصلا عالمی هم قفلت بکنه، مثل ما طلبه ها که تو موارد فقهی خیلی از نکات رو دقت میکنیم، اما متأسفانه وقتی خودمون تو معاملات وارد میشیم این دقت ها رو نمی کنیم. توی اجتماع اون دقت هایی که باید داشته باشیم خود ما ها متأسفانه نداریم. چقدر الان این اختلافاتی که وجود داره، یک طرفش مثلا یکی از طلبه هاست یکی از روحانیینه، با این که روحانی دیگه نباید عرض بشود که اینقدر باید دقت بکنه توی معامله، توی خصوصیات معامله. شما ببینید ما چقدر وصیت نامه های روحانیون رو دیدیم که وصیت نامه هستن اصلا درست بنویسن. این از باب این است که دقت نکردن، نه اینکه حالا بگیم بلدم نبودن، دقت نکردن. یه دیگه هم به مشکل انداخت. خب اینجا عرض کردم ما حالشون کلام امام رضوان الله علیه رو داریم روش دقت میکنیم. امام دو تا نکته در اینجا فرموده. یه نکته این است که ملاد صدق قابلیت صدقه، نه صدق فعلی. ملاد دوم فرمودن عرض. خب حالا یه تحلیله طلبگی مختصر میخوایم اینجا عرض بکنیم. میگیم خب اگه ملاد عرضه دیگه چه فرقی میکنه که ما بین قابلیت صدق و صدق فعلی فرق بگذاریم و نگذاریم؟ اگر ملاک ما عرفه کار نداریم عقل چی میگه. این که بیاییم بگیم در باب کلی در قضیه متیقنه آیا قابلیت صدق بوده یا صدق فعلی، تفکیک بین اینا یه تفکیک عرفی نیست که، تفکیک بین اینا تفکیک عقلیه. به عرف مراجعه میکنیم. عرف میگه آقا الان ملکیتی که با استصحاب شما درست کردید، عرف میگه این همون ملکیتی که قبلا یقین داشتید. به تعبیر شریف خودشون عرف به خصوصیات ملکیت اصلا کاری نداره. یه ملک مستقر، یه ملک جائز، اینا رو داریم. میگه این ملکیت همون ملکیته. همین مقدار در صحت این استصحاب کافیه. لذا میخوایم عرض بکنیم ولو این بیان رو نیاریم که بگیم آقا در اینجا مسئله صدق فعلی در کار نیست، قابلیت صدق هست، نیاز به این بیان نیست. اصلا به عرف بگیم عرف نمیفهمه فرق بین قابلیت صدق و صدق فعلی رو. عرف نمیفهمه اینا رو که اینا دقتهای عقلیه. عرف فقط میگه این قضیه متیقنه، با قضیه مشکوکه بینشون اتحاد وجود داره. این هم اشکال سوم. بله نه نه ما الان کار به لزوم اصلا نداریم. ما بخواهم بگیم کلی ملک رو استصحاب کنیم کافیه. چرا؟ یه لحظه واقعش این هست که الان ملکیت جایزه نیست در قضیه مشکوکه. مدا در بیان فرق چیه؟ در بیان فرق میگیم آقا اون کلی ملک با این کلی ملک فرق داره. در هر دو کلی ملکه. الان هم ما وقتی میخوایم استصحاب بکنیم ما میگیم استصحاب کلی، اگر استصحابی میکنیم کلی ملک رو استصحاب میکنیم، کاری به لزوم نداریم ما. و اثر کلی رو برش بار میکنیم. اثر کلی این است که فسخ این آدم هم به درد نمیکنه، این مال هنوز در ملک اون هست. ولی وقتی میگیم آقا این کلی اونم کلی، مستشکل میگه بین این دو تا کلی فرق وجود داره و قضیه متیقن و مشکوکه بینش فرق میشه. اشکال چهارم یه اشکالی است که مرحوم سید یزدی در حاشیه کرده و عمدتاً این اشکال بحث مفصلی هم داره. فقط من یه اشاره‌ای می‌کنم. یعنی وقتی انشاءالله در اصول شما به بحث استصحاب کلی قسم ثانی رسیدی، این اشکال در اونجا وجود داره. این اشکال بیانش اینه که آقا استصحاب کلی قسم ثانی همیشه یک استصحاب دیگری در کنارش هست که اون در این استصحاب کلی قسم ثانی حکومت داره. بیان ذالک، بیانش چیه؟ بیانش این است که میگیم آقا شما میگید یه معامله شده، یک ملکیت مشترک بین مستقر و غیر مستقر محقق شده، یکی از اینا آمده گفته فسختو، استصحاب میکنید کلی ملکیت رو. این چهار تا مرحله افتتاح بکنید کلیه ملیت رو. مستشفی میگه خب الان این فسختویی که یکی از اینها گفت اگه ملکیت جایزه بوده از بین رفته و ما شک می کنیم در اون فرد طویل المدت که فرد طویل المدت هم ملکیت لازم است. شک می کنیم آیا فرد طویل حادث شد یا نه، استثاب میکنیم چیو؟ عدم حدوث فرد طویل رو. تو مثال فیل و پشه که از رسائلم خوندید پیاده کنیم، حیوان کلی قبلا تو این خانه بوده، یک سال پیش یقین دارید حیوانی بوده. خب الان میگید آقا اگر اون حیوانی حیوان جزئی فرد ضعیف بوده یقیناً از بین رفته، اگر حیوانی بوده مثل فیل که طول عمر داره یقیناً باقیه. خب بعد از یک سال شک میکنید اون فرد طویل از اول بوده یا نه، استثاب میکنید عدم فرد طویل را. عدم فرد طویل وقتی استثاب کردید دیگه نوبت به استثاب کلی حیوان نمیرسه. به عبارت اخرى اینجا سید یزدی در حاشیه مکاتب میگوید استثاب عدم فرد طویل حاکم است بر استثاب کلی. چرا حکومت داره؟ دیگه چیه علتش؟ غیر از سرعی مصببی علت دیگه چیه؟ بله؟ عمدتا خود سید رو همین مسئله سبب و مسبب بوده. شک در بقای کلی کلی ملکیت مسبب از شک در حدوث ملکیت لازمه، یعنی مسبب از شک در حدوث فرد طویل. شما استثاب کنید عدم فرد طویل رو، به این فرد طویل حادث نشده. وقتی در رسائل خوندید اگر یه شکی سببی رو بگی مسببی، اصل جاری در سبب حاکم است بر اصل جاری در مسبب. مسبب ما کلیه، سبب فرد طویله. استصحاب میگه آقا این فرد طویل موجود نشده. خب وقتی شما آمدید در سبب جاری کردید دیگه نوبت مسبب نمیرسه. عدم ارزنی برده برده بله؟ براعت همیشه محکوم استثابه. بله هر جا استثاب جاری شد دیگه نوبت براعت نیست. بله بله قبول نمیرسه براعت ولی هر جا استثاب دو در براعت مقدمه، بنابراین که استثاب عدم ارزنی رو قبول بکنیم ما. البته اینجا میشه استثاب عدم ازلی هم نیاورد، بگیم ما وقتی معامله واقع شد اون موقع که لزوم حادث نشده بوده، اون موقع موقعی که معامله واقع شد لزومی نبوده. بعد از اینکه فسخت و گفت آیا لزوم حادث شده یا نه، از عدم حدوث این حادثه. بله اکثر معامل خودداره همین رو بخونیم بیدیم آیا با استثاب میدیم رو دون درست کنیم یا نه. اصل اولی در معامله اصل در بی لزومه، در غیر بی هم اصل اصالت لزومه، اصل در جمیع عقود لزومه، این مسلمه. میدونم خب این اصل با همین بیانها باید درست کنیم، یعنی باید دیدیم آیا با استثاب میدیم این اصل درست کنیم یا نه. ما اصل این بحث رو از کجا شروع کردیم؟ بله احسن تو، ما گفتیم یه عبارتی در کلام علامه در کتب علامه آمده، علامه میگه الاصل فی البیعه ان یکون لازما، داریم معنا میکنیم اصل یعنی چی، میگیم به غلبه معنا کردیم، به عمومات اطلاقات معنا کردیم، گفتیم یکی از معانی اصل چیه؟ استصحابه. حالا داریم بررسی میکنیم این استصحاب چیه، باید این استصحاب روشن بکنیم که این استصحاب مراد چیه. این اشکال چهارمی است که مرحوم سید کرده. حالا این جوابی که امام از این اشکال چهارم گفتن، آقایان حتما این جواب رو در کتاب الوی امام ببینید، عرض در همون جلد اول صفحه 145 146 ها باید باشه، اونجا ببینید. و بعد از این آخرین اشکالی که ما این مهمترین اشکالی که باقی میمونه، اشکالی که مرحوم نائینی در منیت و طالب داره. منیت و طالب رو من امضا آورده بودم که بعد از عباراتش هم بخونیم از داره. جلد اول صفحه 145 به بعد، صفحه 144 به بعد و آقایان تا صفحه 149 این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.